أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى التهارين. حكمة مشرقية صفحة 229. أن الإنسان يتنزع باطنه في كل حين والناس في غفلة عن هذا إلا من كشف الله على غطاء بصيرته في هذه الدنيا. وأما الأكثرون فإنهم كما دل عليه قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، حتى شيخ الرئيس ومن في طبقته من الحكماء وقد سألوا بهمنيا في مفاوضته بينهما عن تجویز تبدل ذات و نفاق. خب بحث ما درباره در اشراق هشتم رسید به اینجا که هر انسانی نفس واحده ای دارد. گفته شد در این باب دو تا نظریه وجود داشت و ملا صدرا نظر سومی افزود. نظر اول این بود که بعضی گمان کردن که برای انسان سه نفس مجزا و مستقل است: نفس انسانی، نفس حیوانی و نفس نباتی. دیدگاه دوم دیدگاه مشائیان هست که میگفتن نه، انسان دارای یک نفس ناطقه است اما قوا و مشاعر متعدد دارد، ولی قوا و مشاعر را غیر از نفس میگرفتن. نفس رو مدیر و حاکم و مسیطر بر قوا و مشاعر معرفی می‌کرده. و ملا صدرا نظر سوم و دیدگاه سومی رو مطرح کرد که النفس وحدتها کل القوا، یعنی نفس در مرتبه احساس حس است، در مرتبه ارز کنن تعقل عقل است، در مرتبه تخیل خیال است. به تعبیر دیگر نفس وحدت جمعیهی دارد که ذاتن عاقلتان، متخیلتان، حساستان، منمیتان، محرکتان و حتی طبیعتان ساریتان فلجز. یعنی در هر مرتبه نفس همون مرتبه به شمار میره. بنابراین نفس آدمی وقتی در مرحله جنینی هست، در رحم مادر پسر میبره، تو همون مرتبه نفس نباتی است، کمان که در مرتبه قبلش طبیعت جمادی بود، بعد ادامه پیدا میکند میشه نباتون بالفعل، حیوانون بالقوه، بعد کم کم میشه حیوانون بالفعل، انسانون بالقوه، بعد میشه انسانون بالفعل، ملکن بالقوه یا شیطانون بالقوه. پس در هر مرتبه نفس جزء همون مرتبه از ذاتن. از اشکالی که بر شیخ اشراق وارد کردم که گفتم ما وقتی میگیم مثلا دخلت و خرجت و قمت و اینا همه افعال جسمانی هستن، در حالی که شما همه افعال به نفس نسبت میدید، شیخ اشراق جواب داد که اینا همه مجاز هستن، همه مجاز در اسناد هستن، مجاز عقلی هستن. ملا صدر گفت نه خیر، اینا همه حقیقت هستن. واقعا نفس در مرتبه فعل جسمانی جسم هست، طبیعت انصاریت فی الجسم، در مرتبه تخیل خیال است، در مرتبه نمو منمیه است، در مرتبه حساس احساس حس است، در مرتبه تعقل عقل است. در این حکمت مشرقی ادامه می‌فرماید که انسان در حرکت اثر حرکت جوهری تنوع باطنی پیدا می‌کند و انواع می‌یابد، ولی انسان‌ها چون اکثرا گرفتار پرده و حجاب هستن، حجاب و این دنیایی، این حقیقت رو نمییابن. حتی بزرگانی مثل جناب شیخ اشراق و طرفداران او یعنی مشائیان هم اینو متوجه نشدن. ازا بهمنیار وقتی از جناب بو علی سوال کرد که آیا ممکن است ذات انسان تبدل پیدا بکند، بو علی تبدل ذات رو نفی کرد، گفت نه نمیشه. ملا صدر فرمود حق با جناب بهمنیار بود که چرا؟ حالا بهمنیار سوال کرد البته، ولی گویا احتمالی میداد که این سوال رو مطرح کرده. ملا صدر فرمود حق با بهمنیار، نفس یه جهت استمرار دارد، یه جهت تجدد دارد، البته یه جهت ثبات هم دارد. توجه دارید؟ از اون جهت که استمرار پیدا میکند، تجدد پیدا میکند، همینطور به سمت تنوع نوعی هم میرود. توجه دارید؟ لذا میفهمد هر کسی به وجدان خودش مراجعه کند مییابد حرکت جوهری خودش را، مییابد که هویت حالیش غیر از هویت ماضی است، غیر از هویت آتی است، و این غیریت غیریت عوارضی نیست. این غیریت غیریت اعراض و عوارض نیست، نه احساس میکند اتواری ذات واحدش دارد، و این که ذات واحدی داره ولی داره اتوار مختلفی. بعد به آیاتی مثل یا ایال انسان انک کادحون الاربکه کدحن فملاقی یا انا الاربنا لمن قلبون و امثال ذلک تنسک میکنه. حالا حکمت مشرقی رو بخونیم تا میفرمد ان الانسان یتنوع باطنه، انسان تنوع باطنی پیدا میکند، فی کل حین در هر لحظه در واقع یک نوع جدیدی می‌یابد. اما بن ناس فی غفلت انهازا، ولی مردم از این حقیقت در غفلت هم. الا من کشف الله الغطاء عن بصیرته، مگر اینکه خدای سبحان پرده را از بصیرت انسان بردارد، در این دنیا هم بردارد، فی هذه دنیا. اگر پرده را از بصیرت انسان در این دنیا بردارد، وقت انسان این حقیقت رو می‌یابد که مرتب تنوع و تبدل نوعی پیدا می‌کند. در چه این حد در اثر حرکت جوهری نوع جدیدی پیدا می‌کنه هر لحظه. و اما الاکثرون فانهم كما دل علیه قوله تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید حتی شیخ الرئیس من فی طبقته ای من الحکما، اینها گرفتار غفلت هم نفهمیدن این رو. اکثر مردم فانهم یعنی این اکثرون، همونطوری که خدای سبحان قولش دلالت دارد و فرموده از دلالت دارد علیه، یعنی دلالت دارد بر این تنوع نوعی، اکثر مردم مدلول قول خدای سبحان رو که فرمود خلق جدید دنیوی دارن، اکثر مردم این رو نفهمیدن و برشون پنهان بود، این حقیقت در آنها پوشیده ماند. خدای سبحان فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید، معمولا این خلق جدید رو قیامت معنا میکنه، ولی ملا صدر این خلق جدید و خلق جدید دنیوی معنا میکنه نه اخروی. یعنی مردم در لبسن، یعنی مرتب تغییر پیدا میکنن. لبسشون چه لبسی است؟ این خلق جدید، خلق جدید، آفرینش جدید پیدا میکنن تو همین دنیا. و اکثر مردم از این مطلب غافل بودن. حتی شیخ و رئیس و من فی طبقته، کسایی که در طبقه شیخ و رئیس هستن، این از حکمای مشاس هم میرن، اینها هم گرفتار این غفلت بودن. لذا وقد سأله بهمنیار فی مفاوضة بینهما عن تجویز تبدل ذات فنفا. بهمنیار شاگرد بو علی از جناب بو علی سؤال کرد، فی مفاوضة، یعنی در گفتگو و مباحثه‌ای که داشتن بینهما، بین بو علی و بهمنیار، سؤال شد از تجویز و جواز تبدل ذات، که میتونه ذات انسان تبدل پیدا بکند و ذاتش از مرحله مرحله برود. فنفاه، جناب بو علی تبدل ذات رو نفی کرد، گفت نه امکان ندارد. این معلوم شه حتی خود شیخ و رئیس هم به این مطلب متوجه نبوده که انسان تنوع نوعی پیدا میکنه. و الحق ها هنا مع تلمیز، حق با بهمنیار و شاگرد بو علی، فل نفس جهت استمرار و جهت تجدد، برای نفس جهت استمراری است و جهت تجددی است. یعنی یک حقیقت ثباتی دارد انسان که استمرار پیدا می کند. این جهت استمرار ضامن وحدت انسان، و یه جهت تجددی دارد که تغییر جوهری پیدا می کند، تغییر تکاملی پیدا می کند. چطور نفس دارای دو جهت استمرار و تجدد است؟ یعنی ثبات و تغییر است. با اینکه انسان انسان است، زید ابن ارقم زید ابن ارقم است، ولی مرتب تنوع نوعی پیدا میکنه. چطور ممکنه؟ میگه لتعلقها به طرفین العقل و الحیولا. چون انسان نفس انسان زمی تعلقها به نفس میگه، چون نفس انسان به دو طرف تعلق دارد، یکی عقل که حیث ثبات اوست و دیگری حیولا که حیث تغییر اوست. یعنی چون حیولا داره مرتب صورت جدید پیدا میکنه، ولی از اون جهت که انسان عاقل است حقیقت ثابتی دارد. بعد میفرماد دنبال استدلالم نرید، دلیل ما اینجا وجدانه، هر که وجدان داره اینو میفهمه، بی وجدانه دیگه خوب حرف نمیزنه. و کل من رجع الی وجدانه وجده، هر کس وجدان خودش مراجعه کنه مییابد حرکت جوهری خودش را، که چه مییابد؟ ان هاذ الهویت الحالیه من غیر الهویت الماضیه والآتیه. میفهمه این رو که هویت حالش منها، یعنی از همون خودش، وجدانش، وجودش، غیر از هویت گذشتهش هست و غیر از هویت آینده است. لا به مجرد اختلاف العوارض، نه اینکه این غیریت غیریت اعراض و عوارضی است، نه اینکه بگیم صرفاً یه اختلاف اعراض و عوارض، قبل قد کوتاهی داشتیم بعد قد اون بلندتر شد، لاغر بودیم چاق شدیم، مثلا فرض بکنید جوان بودیم پیر شدیم، نه این بیش از اینه، بلکه اختلاف اطوار لذات واحده، بلکه اختلاف در طورهای ذات واحده. این ذات واحد اطوار و ساحتها و مراتب مختلف پیدا میکنه.
بله
دیگه، چون ملاحظه معتقد به اتحاد عاقل و معقوله، یعنی اگه علم جایی پیدا میکند، این علم با ذات او اتحاد پیدا میکنه، ذاتش تحول پیدا کرده، تبدل پیدا کرده. و فی القرآن بعد به آیاتی تمسک میگه که از این آیه ما به روز قیامت تفسیر شده، ولی ایشون به همین تنوع دنیوی معنا کرده. و فی القرآن آیات کثیره تدل علی تقلب الانسان فی نفسی و جوهره. آیات متعددی در قرآن است که دلالت بر تنوع جوهری انسان و تقلب نفسی و جوهری انسان دارد، مثل قولی تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و قولی تعالی انا الی ربنا لمنقلبون، که انقلاب و حرکت، کدح و مسافر بودن انسان تا برسه به لقای الهی، این با حرکت جوهریه. نوع به نوع می شود انسان، جور به جور می شود انسان، طور به طور پیدا می کنه تا به خدا برسه. و قول تعالی ارجع الی ربک، با چه ارجع الی ربک؟ با حرکت جوهری. و قول تعالی و ینقلب الی اهلی مسرورا، باز این انقلاب به چی هست؟ با حرکت جوهری. حکمتون عرشه، حکمت عرشه باز ادامه همین بحثه. طرف ملا صدرا این بحثا رو با تفصیل بیشتری ذکر میکنه. فقط نکته مهمی که در حکمت عرشیه دارد این است که میفرماید انسان هم حکمت است، هم کتاب است، هم میزان است. این در این حکمت عرشیه سه تا صفت رو به انسان نسبت داده. گفته انسان حکمت است، خود انسان، نفس انسان حکمت، نفس انسان کتاب است و نفس انسان میزان است. اگر انسان به خودش مراجعه کنه میبینه این سه تا حقیقت در نفس او هست، و لذا انسان چون این سه تا حقیقت رو دارد میتواند حسناتش و از سیئاتش بسنجد، وزن بکند. چون هر کسی به نفس خودی مراجعه کنه میفهمی که خوبه یا بده. حاسب نفسک قبل ان تو حاسب قدم. خب اگر انسان میزان نباشه با چی محاسبه کنه؟ توجه دارید اگر انسان یک لوح مکتوبی نباشد، خب چیزی نوشته خودش رو باید محاسبه کنه، اعمال خودش رو که نوشته در لوح نفس خودش اونا رو باید محاسبه کنه. میفرماید که انظر الهاز الهیکل المسمى بالحکمه. به این هیکل اینجا یعنی منظور بدن نیست، هیکل یعنی انسان نه بدن، چون بدن حکمت نیست، انسان که حقیقت انسان روح اوست. میگه به این انسان نگاه کن که المسمى بالحکمه، این انسان نامیده شده از به حکمت. و فی هذا الکتاب المملو من العلوم ربانیه. در این کتاب یعنی در همین هیکل که کتاب است، اول گفت حکمت بعد گفت کتاب، در این کتاب که انسان است مملو از علوم ربانیه. و تأمل فی هذا المیزان، در این میزان که همه انسان است تأمل کن، میزانی که الموضوع که نهاده شده تحت السماء بالقسط، یه آسمان نهاده شده به قسط و عدل. ببین سه تا صفت رو نسبت داد، یکی حکمت، یکی کتاب، یکی میزان. حکمت رو دیگه توضیح نداده، چیزی رو به حکمت نداره، اما کتاب رو میگه، میگه هازا کتاب ناین تفا علیکم بالحق. این کتاب ما است که ما به وسیله این نفسمون و کتاب خدا رو از گمیان تقا علیکم بالحق، این کتاب نوت میکنه بر شما بالحق. چطور؟ انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. شما اعمال خود رو، اعمالتون رو چه خوب باشه چه بد، انجام میدید و کتاب هستید. یعنی اعمالی که انجام دادید به صورت کتاب در اومده، ولی ما چه میکنیم؟ ما نستنسخو، یعنی ما نسخه برداری میکنیم از کتاب شما، روز قیامت به شما نشون میدیم، این همون رو نسخه برداری میکنیم براتون. این در واقع خدا به وسیله نفسمون ما رو به خودمون عرضه میکنه. یعنی نفس ما کتابیست، توجه دارید که این کتاب ما داره با ما سخن میگوید. چطور؟ با استنساخی که خدا کرده. یعنی خود کتاب ما یعنی نفس ما به سخن در میاد. یه تو همینی، اقرع کتاب تو بخوان، وحسب حسابت کفا به نفس کلیم علیه که حسیبا، خودت حسابگر خودت باش در قیامت که ظاهر میشی، نفس خودت حسابگر خودت هست و کافی هم هست برای حسابگری. لازم نیست که مثلا فرض کنید او کسی که مالشو فرض کنید دزدیدن بیاد شکایت کنه، یا مقتوله بیاد مثلا شکایت کنه، نه، خود نفس میاد حرف میزنه. خود نفس میبینید یک گلوله آتشه و قود الناس و الحجاره. یعنی این که نفس حرکت جوهری پیدا میکنه میشه این آتش جهنم. یعنی اگر این بیان ملا صدر رو نبود که آخری آیاتو چطور میخواستن بفهمن؟ همه رو باید تعبیر میبردن. ملا صدر میکنه نمونیز به تعبیر نبرید. یعنی اشکالی که مثلا تفکیک ها ملا صدر میکنه که تعبیر میبره، ملا صدر میکنه که من کار کردم که تعبیر نبرم، نه کاری کنم که تعبیر ببرم. شما بد فهمیدید. فلعلک تعرف، اینم از ابن عربی گرفته این متادورها. خود ابن عربی یه حسب اینه که با تعبیر نبرید بذار میگه داره واژه معنای میگیره که تمام این تفسیرها بشه حقیقی. فلعلك تعرف بهذا الميزان، کتابو گفت حکمت نگفت، کتابو گفت الان میره سراغ میزان. میگه فلعلك تعرف بهذا الميزان، که خودت هستی، تو خودت رو میشناسی با همین میزان، یعنی با نفس خودت، خودت رو میشناسی، وزن حسناتک و سیئاتک، میزان میکنی، وزن میکنی حسنات و سیئات خودت رو. و عمل به قولی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود حاسب نفسه که قبل انتو حاسب قدم، یه فرمود خودت رو محاسبه کن قبل از اینکه آینده تو رو به حساب و کتاب در بیارن و محاسبه بکنن، این با چی انسان خودش رو محاسبه میکنه؟ با میزانش، یعنی با نفسش. فتفکر فی هذا الصراط المستقیم، خودش رو هم صراط مستقیم اینجا معرفی کرده. یعنی تفکر، یعنی تفکر کن در این نفس انسانی، در این صراط مستقیم. اولا یعنی اول صراط مستقیم رو خوب بشناس، اول نفس رو بشناس. من عرف نفسه در فقط عرف ربه، وقتی خودت شناختی ثم میشه علیه الالله، سپس اولا خود رو بشناس، ثم یعنی ثانیاً سپس مشی کن بر این صراط الالله تبارک و تعالی. فانه این نفس صراط الله العزیز الحمید، عزیز الحمید. این نفس صراط الله است که عزیز حمید است. یعنی نفس هم مسلک است هم سالک است. معمولا در این سلوک های مادی انسان میشه سالک، مسلک میشه جاده. اما در سلوک معنوی نفس هم سالک است هم مسلک است. و تدبر فی قوله تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. میگه این صراط مستقیم من است، از این صراط مستقیم تبعیت کن. این صراط مستقیم حقیقت ذات خودت هست، اما حقیقت ذات الهی و ملکوتی خودت، نه اون ذات شیطانی. ففی معرفت نفس الآدمی و قرائت هذا الكتاب الذي فيه الحكمه و فصل خطاب تظفر بالمقصود. میگه در وقتی که انسان نفس خودش رو مطالعه کرد، معرفت کرد، در معرفت و شناخت نفس آدمی و قرائت این کتاب، یعنی نفس آدمی، کتابی که الذي فيه الحكمه، اینجا حکمت توضیح میده، در این کتاب حکمت است. با چی این حکمت در این کتاب پدید آمده؟ عقل بسیط. یعنی خدا چون به این نفس عقل داده است، در این کتاب نفس حکمت قرار دارد. و فصل خطاب است، در این کتاب هم حکمت است هم فصل خطاب است. حکمت رو کی به این نفس داده؟ در اصل عقل فعال داده، یعنی عقل منفعل، از عقل فعال گرفته و درکش کرده و این کتاب رو در نفس ساخته. دیگه در این کتاب چه هست؟ در این کتاب فصل الخطاب است. فصل الخطاب یعنی همین عقل منفصلی که ما داریم و عرض کنم خدمتتون ابهام ها رو برطرف میکنه، مجملات رو تفصیل میده، توجه دارید، احتمالات مختلف رو معین میکنه. کارش فصل الخطابه، یعنی حرف نهایی رو میزنه، درک میکنه حقیقت رو. میگه در شناخت نفس آدمی و قرائت این کتابی که درش حکمت و فصل خطاب است، تظفر بالمقصود، میرسید به مقصود. مقصود چیه؟ مقصود چی است؟ مقصود در اصل حق تعالی است، اما وقتی رسیدی اول به عالم مجردات، بعد به حق تعالی میرسی. یعنی از این مرتبه خیالی رسیدی به عقل فعال. یعنی وقتی انسان، یادتون هست دیگه، عقل حیولانی رو طی کرد، عقل بالملکه رو رسید، بعد به عقل بالفعل رسید، بعد به عقل فعال، اتحاد یا اتصال پیدا میکنه تا برسه به قرب الله. تظفر بالمقصود یعنی به عالم مجردات راه پیدا میکنه. و تهدی، و تهدی بیان باز مقصوده، و تهدی الی اصل الوجود، هدایت میشه این نفس به حقیقت وجود. حقیقت وجود که همون واجب الوجود است. و تفتح لک ابواب السماء و الملائکه یدخلون علیک من کل باب، باز میشه بر تو ابواب السماء، یعنی علوم و معارف. و الملائکه، اینجا مثلا این طور گویا ملا صدران میخواد بگه ابواب سما یعنی علوم معارف، ملائکه یعنی ملکات حمیده، ملائکه ملکات حمیده، یعنی چه ملکات نظری چه ملکات عملی. وقتی آدم اتصال با ملائکه و عقل فعال پیدا کرد، ابواب آسمان براش باز شد با علوم معارف. وقتی علوم معارف رو گرفت و ارتباط با ملائکه پیدا میکنه، یا بگید وقتی ابواب آسمان براش باز شد ملکات نظری و عملی پیدا میکنه. هر دو تفسیر میشه کرد. یعنی وقتی انسان خود رو شناخت، ابواب سما و علوم معارف براش باز میشه، سرچشمه حکمت در زبان جاری میشه و بعد با ملکات حمیده ارتباط پیدا میکنه، یا بگید با ملائکه اتصال پیدا میکنه و به عقل فعال میرسه. ولی ادخلون علیک من کل با و تدخل الجنت به غیر الحساب، جنت نصیبش میشه به غیر حساب. حالا این جنت به غیر حساب میتونید معنا کنید به جنت اخروی، هم بهشت اخروی. بعد وقتی میره وارد بشون چه نعمت هایی بهش دادم، من چقدر کار کردی، من چه کار خیر انجام دادی، این همه نعمت دادم، این به غیر حساب و فضل خدا نبود که آدم این همه حقش نبود. یا جنت رو جنت صفات این جهانی هم میتونید بگید، معنی عام بدید. یعنی همین که انسان مثلا فرض بکنید معارف اهل بیت، این جنت هست. توجه دارید یک کسی مثل مرمای دولابی نفسش و صراط مستقیمش رو شناخت، توجه کرد، عمل صالح انجام داد، خداوند سرچش میدن در زبان جاری کرد، این جنته.
این انبساطی که داره
بله دیگه، بله دیگه، شاد میشه، لذت میبره از عبادت، لذت میبره از کار خیلی، لذت میبره از انفاق، لذت میبره از خدمت تو عرض کنم همه کارهای حسنه فضائل لذت میبره. به هر حال اینم به غیر حساب، آدم واجب به غیر حساب هم تو فضیلت دیرش میاد، محدود هم نیست. وَن کُنْتَ لَا تَحْسُنُ أَن تَقْرَأَ هَذَا الْكِتَابَ وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ قِرَاءَتَهُ وَلَا تَقْدِرُ أَن تَفْهَمَ كَيْفَ تَزِنُ كَيْفَ تَزِنُ بِهَذَا الْمِيزَانِ او کیفه تحصیل و حاضر حساب وقد عملت به این رسول و کیفه تجوز علی حاضر سراد وقد کلفت به اتباعی و مش علی. میگه اگر این کنت لا تحسن ان تقرأ حاضر کتاب، اگر تو نمیدانی، لا تحسن، اگر تو نیکو نمیدانی، این بلد نیستی، نمیدانی ان تقرا هذا کتاب، این کتاب نفست رو بخوانی، در حالی که قد اوجب الله علیک قراءته، خدا بر تو قرائت این کتاب رو واجب کرده، خدا برات واجب کرده این کتاب رو بخوانی، نفست رو بخوانی، مطالعه کنی، عرف نفسه. ولا تقدر ان تفهم، اگر قدرت نداری که بفهمی، کیفت تزن و به حاضر میزان، که با این میزان نفس خود رو وزن کنی، چگونه وزن کنی، اگر این رو نمیدانی، نمیفهمی، او کیفت تحسب به حاضر حساب، نمیدانی چگونه محاسبه این کتاب رو بکنی، در حالی که وقت عمله کرد بی رسول و خداوند هم کرد، بخشی پیغمبر اکرم هم کرده به تو، گفته حاسب نفسه که قبل ان تو حاسب قدم، هم کرده و اینو نمیده و کیفه تجوز علی هذا الصراط، چطور میخوای از این صراط بگذری، در حالی که وقد کلفت به اتباعی و مشی علی، مکلف شدی به اتباع از این صراط و مشی بر این صراط. این شما با اولا تو کتابی، تو حکمتی، تو میزانی، تو باید این کتاب رو بخوانی، تو باید با این میزان وزن بکنی، تو باید محاسبه نفس بکنی، اگر این کارا رو نکنی که مکلف به این کارا شدی، چطور میخوای از این صراط عبور کنی؟ این صراط مستقیم که آدم روز قیامتش عبور میکنه، وقتی عبور میکنه اونجا که از صراط مستقیم دنیاش عبور کنه. یعنی وقتی توانست این نفس را با حرکت جوهری برساند به جایی که اتحاد و اتصال با ملائکه پیدا کرد، وقت این سالک این مسلک رو طی کرده و واقعا صراط مستقیم روز قیامت را قبول میکنه. ببین چقدر پیوند دنیا و آخرت هست. یعنی کسی این حکمت متعالی رو، این مبانی رو بیاره، وقت میتونه خیلی قشنگ از این مبانی سیاست استخراج کنه. خود مولا صدر نکرده این کار. ان شاءالله مشهد پنجم برسیم، این بحث سیاسی که داره عمدتا مباحثی است که فارابی و خواجه گفته، حرف جدید نداره. اما کسی بتونه از این بحثا از این سیاسی استخراج کنه میتونه، چون الان سیاست دنیا دم از علمانیه و سکولاریسم میزنه، دین از سیاست جداست. دنیا همه از همه حرفا داره میزنه. این برنامه ای که همین پیروز داشتیم در ترکیه، حرف آقایون این بود، اکثر این روشنفکرهای عرب میگفتن آقا این آنچه پیغمبر در اصل سیاست بیان کرده یا انجام داده ما به باد انسانی اوست، نه باد نبوی و دینی او. یعنی جدای دین از سیاست، اینا اصلاح گرایان اسلامگران ها، نه اون سکولار های مثلا آتاتورکی. یعنی کاملا دین از سیاست جدا میگیرن و میگن امام خمینی، خیلی هم احترام امام خمینی، استثناء بوده، قاعده نیست. بعد هم میگن که دیدید عملا بعد از امام رهبریتون موفق نشد. خب چطور موفق نشد؟ ببین اپوزیسیون سال گذشته چه کردن؟ یعنی من تو این سفرها میفهمم چه خیانتی این اینو. یعنی آدم باید بره تو این جلسات میفهمه خیانتی که امثال میرحسین موسوی کروبی به این نظام و خون شهدا کردن، هیچ منافقی و ضد انقلابی از اول و قبل انقلاب، اول انقلاب سن پرتنبا، هیچ کدوم از اینا انقلاب نکردن. باور کنی اینو که عرض میکنم، نه از سر کین، که از سر معرفت عرض میکنم. یعنی واقعا دیدم، یعنی سلطنت طلبا این همه جنایت کردن، منافقین این همه جنایت کردن، بمب‌گذاری کردن، ترور کردن، هیچ کسی منایدن این حفر بزن. اما اپوزیسیونی که اینا تشکیل دادن، اما من گفتم بگذارم نه یه حرفا نیست. رسانه های شما تجمعات روز عاشورا رو نشون میده درگیری رو، اما نویده رو نشون نمیده، نمیفهمید اون جمعیت رو. وقتی نبینید خب خیال میکنید روزم شما سفر اخیر آقا رو به قم دیدید، ده روز چه کردن مردم براش؟ خب نه خب معلومه تحلیلتون غلطه. یعنی علی حالن آدم گاهی اوقات کاری میکنه که تمام زحمات دیگران رو، 30 سال زحمت، واقعا 30 سال زحمت هدر دادن اینا. حالا چقدر ما تلاشون تو باره فکر رو بره. یعنی بعضی از اینها کسانی بودن که باور کنید تا بگم 2-3 سال پیش میگفتن نه ما باید اسلام رو در جان پیاده کنیم. میگم ببین انقلاب اسلام ایران شکست خورد، بس نمیشه، امام استثناء بود. احترام فوق العاده به امام دارن. این آدم هایی نیستن که خیال بکنید مثلا اینا مثلا سکولار بودن، نه سکولار شدن. حالا یه حاله اینجا ملا صدرا داره میگه که آقا هر چه تو این دنیا انجام بدی و نفست انجام بده، این دنیا عین آخرت تو، و این دنیا هم در اعمال فردی اجتماعی همه به همه نقش داره. من میگه فحذر، این فحذر رو من سر صد نوشته شما صد نه ادامه شه، چون و انکنت شرط فحذر جواب انکنت است. من سر صد بگم فحذر، اگر بلد نیستی قرائت کتاب بکنی، اگر نمیفهمی نمیتونی یا نمیشناسی بحث کردن وسی نفست رو، اگر حس کنم نمیدونی که محاسبه نفس بکنی، فحذر مجلس اخوان لک ناصحین و الزم طریقهم و اهتد به هداهم بعد ان یرفع عنک حجاب العصبیه و الجهود و اخلع عن نفسک لباس التقلید و تفکر، یعنی و ان تفکر ان یرفع داش و ان تفک ان رقبتی که قلادت شهرت و ریا و تجلو ان بصیرتی که غشا و تلمراء و الامتراء حتی یعلمو که ما علمهم الله و رسوله و یعرفو که ما عرفو من الحق فتسیرو بسیرهم العادله و تعمل بسنتهم الحسنه و تندل بعین البصیره فی حقائق الاشیاء کما نظرو و تتفقه فی دین الله کما فقهو و تدخل مدینه العلم و الحکمه کما دخلو و تنجو من عذاب القبر و تحیی بروح المعرفه و الیقین و تعیش عیش الکاملین و تحشر فی زمرت ائمه الصالحین. میگه اگر نتونستی این کار رو بکنی خودتو حاضر بکن در مجلس برادرانی که عرض کنم تو رو نصیحت میکنن. این که میگن به مجلس مجالست علما داشته باش، اون که با دونان نشیند همچو دونان شود، اون که با خوبان نشیند همچو خوبان خوب شود. در وقتی با علما حشنش پیدا کرد، با اهل نصیحت حشنش پیدا کرد، را میفته دیگه. مرتب ما رو نیاز به تذکر داریم. خدا رحمت کنه، من شیخ انصاری آخر هفته که میشد به طلباش میگفت بین درس اخلاق مرحوم آسی علی شوشتری که شاگردشم بود. و الزم ملازم راهشون شوند و الزم طریقه هم، یعنی حاضر شو در مجلس این برادرانی که اهل نصیحت هم و ملزم ملازم شو طریقت آنها را و احتده به هدا هم، تو هم هدایت بشو به هدایت آنها. بعد البته بعد از این که انگر فهم که حجاب و عصبیت، چون آدم تا حجاب عصبیت و جهودش رو کنار نذاره بیفایده نداره. ما گاهی خود بعضی جمعه که وقت جلوس هایی داریم میان اینجا مثلا بعضی شبه دارن چی دارن، از اول موضوع انکار تو، نه من اینو میگم تو حالی نمیشته، بعدی چون مدی دیگه اومدی با جرورت. یه بنده خدایی از طلبه آمده بود اینجا، گفت یه کسی من میشناسم کافر شده، فوق لیسانس فیزیک هم دارد و بعد هم میگه آقا من خدا رو قبول ندارم، حالا یه خدایی قبول دارم و پیغمبرتون و حمتون رو قبول ندارم. بعد هیچ کنون نمیتونه من جواب بده، نمیفهمید اصلا حالیتون نمیشه، صرف این طلبات و علمات رو باید بیم پیش استران که یه جلسه بذاری برایش. گفتم بابا این من تجربه دارم، فایده نداره، اختلاف کردنیه، اصرار و فلان. گفتم باشه، وقتی قراری گذاشتیم او نیومد، نیامد و بعدش یک بحثایی رو ضبط کرد برام آورد از اون بنده خود. گوش دادم، دیدم یک انکاری عصبیتی اصلا مگر میشه بگید. من گفتم آجا اینو جواب ده، گفتم آخه شبهی مطرح نکرده جواب، همش نفوش میده،
دنبال حق نیست،
دنبال حق نیست. خب تو کسی گرفتار حق طلبی نباشه، گرفتار جهود باشه، عصبی باشه، او اصلا فایده نداره. مجلس علما هم دید اصلا پیغمبر اش مثلا اصلا اینا نتونست آدم کنه، خودش اول باید بخواد. بعد ان یرفع عنک حجاب العصبیه و جهود، بعد از اینکه عصبیت، عصبیت یعنی عصبیت منظور تنها عصبیت قومی نیست، یه وقت آدم تو قوم و قبیله خودش، حزب خودشه، وقتی بهش میگه با این حزب دیشکال داره دفاع میکنه، عصبیت قومیه، حزبیه. یه عصبیت شخصی داریم، یعنی شخص همش داره از خودش حمایت میکنه، نه من آدم خوبیم، من گناه نکردم، من خطا نکردم، من ایرادی هیچ ندارم. خب بابا یه تعامل در خود بکن. دعوای خانوادگی داره، همش مقصر دیگران. خب خودت هم مقصر بدون. یعنی این عصبیت فردی گاهی خود خطرش کمتر از عصبیت قومی نیست. و جهود انکار حق. وخلع عن نفسک، خلق کن از نفس خودت لباس تقلید. تقلید اگه تقلید معقولانه باشد که خیلی خوب، عقل میگه، اما اینجا منظور تقلید خرافه است، یعنی تقلید کورکورانه است. تقلید های حسن که لازم هم هست، اصلا هر آدم عاقلی مجبور تقلید بکنه، عقلش حکم میکنه تقلید کنه، چون آدم که تو همه حوزه‌ها که تخصص نداره، غیر پزشک از پزشک تقلید میکنه، غیر مهندس از مهندس تقلید میکنه، نمیدونم غیر معمار از معمار تقلید میکنه، غیر فقیه از فقیه تقلید میکنه. تقلید معقولانه اشکال نداره، اما تقلید کورکوره که خرافه هست اشکال داره. و ان تفک ان رقبتک، از گردن این از کنم گردن آویز شهرت و ریا رو از رقبه خودت باز کن. قلادت از شهرت و ریا، شهرت خیلی چیز بدیه، هیچ موقع دنبالش نرید. او دنبالتون اومد، اومد شما دنبالش نرید. یعنی واقعا شهرت و ریا هر دو با هم دیگه این نمیذاره انسان تو مجالس ناصحه این شرکت بکنه و یعنی اگر شرکت کنه اثر نداره و تجلو ان بصیرتی که فشاوت المراء و الامتراء برطرف کنی این هم یعنی روش بزه ان تجلو برطرف کنی از بصیرتت قشاوه و پرده مرا مرا فریب دادنه امترا فریب خوردنه فریب پرده فریب دادن و فریب خوردن رو چون آدم وقتی فریب میده بعد کم کم خودشو فریب میخوره اون رو نکسیدین یه جایی بایش داده اومده میخواست سر کار بذاره حلوا میدن حلوا میدن بعد اون قدری گفت که نکنه حلوا زیر خود من نیاد خود یاد دنبال حلوا مرا به دنبالش امتراه حتی یعلمو که ما علمهم الله و رسوله میگه فحذر حتی این فحذر جواب این کنته بود بعد حتی یعلمو در واقع غایت فحذره تا اینکه یعلمو که خود تعلیم بدن شما رو آنچه رو که یعنی این اخوان ها تعلیم بدن شما رو آنچه رو که خداوند و پیامبر به آنها تعلیم داده به تو یاد بدن آنچه خدا و رسول به آنها یاد بده آنچه خدا پیغمبر یاد دادن شما یاد بگیر شما که اینو از خدا پیغمبر نگرفتی لاقه از اخوان ناصحین فرا بگیر و یعرفو که ما عرفو من الحق معرفی کنن حقی رو که شناختن از حق تعالی فتسیر و بسیره تو پیدا کنی سیره عادل آنها رو تسیر و سیر کنی بسیر و صفات عادل آنها یکی اولا تعلم پیدا کنی حالا چه تعلم حضوری یا حضوری به هر حال معرفت پیدا کنی چه سیره عادل آنها رو دریابی سیره عادل منظور از عدالت یعنی همون اعتداله کسی که یه کسانی این هست از سیرشون در شهوت و غضب و تعقل این ستا قوه اعتداله نه در شهوت افراد دارن نه در غضب نه در عقل و تفرید در این ستا حوزه هم ندارن سیرشون عادل است یعنی اعتدال در قوا دارن و تعمل به سنت الحسنه عمل کنی به سنت حسنی اونا به روش حسنی اونا عمل کنی و تنظر به عین البصیره فی حقایق الاشیاء به چشم بصیرت به عین بصیرت که بصر ظاهر اشیاء رو میبینه و بصیرت باطن اشیاء رو به آدم نشون میده وقتی باطن اشیاء رو با بصیرت چشم بصیرت دیدی و حقایق رو میبینی تنظر نظر بکنی به عین بصیرت به چشم بصیرت نه چشم بصر ببینی چی رو حقایق اشیاء رو که ما نظر همطوری که اونا نظر کردن همطوری که اونایی که نظر کردن شما همونطور نظر کنید همطوری که فهمیدن شما بفهمید و تفقه فی دین الله که ما فقه بود همطوری که اونا تفقه در دین کردن اسرار دین رو شنید فهمیدن شما همونطور تفقه در دین بکنید یعنی دین شناسیتون بر مشرب اخوان ناصح باشه نه بر مشرب روشنفکرهای سکولار دین شناسی شما بر مشرب شخصیت های مثل آیت الله مطهری و آیت الله بهجت و این عرفا و اهل معرفت باشه در رأس همه این حضرت امام و تدخل مدینه العلم داخل بشیم مدینه علم و حکمت را که ما داخل و هم تکونا داخل شدن و نجات پیدا کنی از عذاب قبر و زنده بشی به روح معرفت و یقین و زندگی بکنی به زندگی کاملین عیشه و معیشت کاملین رو دریابی و تحشر محشور بشی هش پیدا کنی فی زمرت الهمت صالحین بسم الله علیه و آله